بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از تقریر قاعده الواحد و قاعده امکان اشرف و بیان نتایج این اصول و قواعد پرداختم. فرمودم یکی از نتایج قاعده الواحد و قاعده امکان اشرف این است که اولین موجودی که از خدای سبحان صادر شده است موجود مجردی است که عقل نام دارد، و نه تنها مجرد هست بلکه اشرف عالم امکان هست، موجودی است منزه از ماده و موجودی است که در جهان امکان اشرف از او فرض ندارد. و این معنا را گذشته از اینکه از قاعده الواحد و قاعده امکان اشرف استفاده می‌کردم، از روایات هم استفاده کردم. روایاتی که در بحث قلب و ناز فرمودید عبارت از این بود که اول چیزی که خدای سبحان خلق کرد عقل است، بعد اول چیزی که خدای سبحان خلق کرد قلم است، اول چیزی که خدای سبحان خلق کرد نور رسول خدا صلی الله علیه و سلم است به مانند، که این روایات هیچ کدام معارضه هم نیستند، برای اینکه این روایات هر کدام نامی از اسماء حسنای اون صادر اول را ذکر میکنند، چه اینکه روایاتی که در باره قلم وارد شده است این چنین است که نوع این روایات رو در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل آیه نون و القلم به مانند اون ملاحظه فرمودید. در اونجا گاهی قلم به عنوان نهر ابیض نورانی که در بهشت هست، یا ابیض از مثلا ثلج است تعبیر شده، گاهی به عنوان اینکه ملک از ملائکه هست تفسیر شده، و از امام ششم سلام الله علیه وقتی سفیان سوال میکند که قلم چیست لوح چیست، سرانجام می‌فرماد به این که اینها ملکانه، بعد به سفیان می‌فرماد به این که قم از اینجا برخیست که دیگر ما نمی‌توانیم بیش از این اسرار را بازگو کنیم، که این روایات در ذیل آیه نون و القلم هست. ممکن است در اصطلاح فرق باشد، به اصطلاح حدیث اونچه که اولین فیض خدای سبحانه است از او به عنوان فرشته یاد بکنند و در لسان حکمت و فلسفه به عنوان عقل یاد بکنند، ولی علی حال اول چیزی که از خدای سبحان صادر شده است موجود مجرد است. بله، کدوم علامه؟ بله، اون وقت اینا شؤون عقل، نظیر این که خود اسماء حسنا را هم، بله، از شؤون عقل حساب می شود، چه این که اسماء حسنا را هم خدای سبحان خلق کرد. در هم باب الاسماء الحسنا و لازم فرمایید در همون کتاب شریف کافی در باب الاسماء اول اسمی که خدای سبحان خلق کرد چیست، و از اون اسم چندین اسم منشعب می شود، چهار اسمن و هر از هر کدامی مثلا سه اسم منشعب می شود دوازده تا، و از هر کدام سی اسم منشعب می شود که می شود 360 تا، و عدد درجات دوائر مرسومی که سیر شمسی مثلا رو بر همون حساب است، و اون اسمایی که خدای سبحان را خلق کرده است تبارک است و تعالی است و سایر اسما، اینا همه شؤون ذاتی موجود مجرد خواهند بود. و منظور از این اول فیز اولیت عددی و امثال ذالک نیست، چون عدد مربوط به کمیت است و کمیت امر مادی است و جز اعراض مادی به شما میشن میرود و در عالم ماورای طبیعت اصولا سخن از عدد نیست. ممکن است که انسان بگوید به اینکه دو عقل یا سه عقل، دو روح یا سه روح، و اما اونطوری که میگه دو روح یا سه روح اونطور نیست که از دو شجر یا دو حجر برداشت داره اونچنان باشد، برای اینکه کمیت ها و اعداد و امثال ذلك اصولا در عالم طبیعت، در ماورای طبیعت عدد راه ندارد. قهرن اولیت اونجا به این معنا نیست که در مقابل ثانی و ثالث باشد. اولیت در مقابل آخریت هست، اونم آخریت و اولیت دو شأن از شئون همین موجود مجرد تام خواهند بود. پس تعارضی بین روایات نیست، برای اینکه هر کدام شأنی از شئون و صادر اول را ذکر میکنند. مرحوم محقق داماد که ملاحظه فرمودید هم در قبسات و هم در شرح اصول کافی پذیرفتن به اینکه اول چیزی که از خدای سبحان صادر شده است موجود مجرد هست به نام عقل، و گاهی از او به عنوان نور و گاهی از اون به عنوان روح و گاهی از او به عنوان قلم یاد می شود. و همچنین مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در کتاب شریف روزت المتقین شرح من لا یحضر الفقیه، او هم این معانی و معارف را و اصول را پذیرفته. بعد مرحوم صدر المتعلقین که خب در شرح اصول کافی و در نوع کتاب ها این معانی رو به مبانی رو میپذیرد. مرحوم فیض رضوان الله در همین این کتاب شریف وافی در زید اولین حدیثی که مرحوم کلی نقل میکند و حدیث صحیح هم هست، ایشون یه بیانی دارن بعد از اینکه باب العقل و الجهل رو عنوان کردن، حدیث اول رو نقل میکنن که امام باقر سلام الله علیه فرمود لما خلق الله تعالی العقل استنتقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منك ولک ولا اکملتك الا فی من احب. این ولا اکملتك در ذیل این و همچنین در ذیل حدیث بعدی شیخ الاستاد مرحوم علامه شعران لزوانداری هم یه حاشیه مبسوطی در همه این وافی دارن که ایشون هم پذیرفتن موجود مجردی است که از خدای سبحان صادر شده. اما فرمایش مرحوم فیض در ذیل حدیث دوم باب العقل و الجهل کتاب کافی جلد اول صفحه 17 تا 20 این است که فرمود بیانون هذا الحدیث مما روت العامة والخاصة بأسانید مختلفه و الفاظ متغایره. البته در اینجا فقط دارد لما خلق الله تعالی العقل، ندارد که اول ما صدر الله العقل. اونگاه فهمد والعقل جوهرون ملکوتی و نورانی خلق الله سبحانه و تعالی من نور عظمته و بهی اقام از سماوات و الارزینه و ما فیه نه و ما بینه و نمی الخیرات و لعجلهی البس الجمیع هلت نور الوجود و به وساطتهی فتح ابواب الكرم و الجود و لولاهو لکن جمیعا فی ظلمت العدم ول اغلقت دوننا ابواب النعم و هو اول خلق من الروحانیین. این اول خلق من الروحانیین در حدیث 14 با کافی همون باب العقل و الجهل هست، همون حدیث معروف سماعت ابن مهران، حدیث 14 باب عقل و جهل اصول کافی این جمله هست که باب اول و خلق من الروحانین، که در بحث قبل این حدیث خونده شد. باب اول و خلق من الروحانیین عن یمین العرش و هو به عینه نور و نبینا صلی الله علیه و سلم و روحه الذی تشعب منه انوار اوصیائه المعصومین علیهم الصلاه و السلام و ارواح الانبیاء و المرسلین سلام الله علیهم اجمعین. نه تنها ارواح اهل بیت علیهم السلام از نور وجود مبارک پیغمبر منشعب شد، بلکه ارواح همه انبیاء و مرسلین از نور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منشعب شد. ثم خلقت من شعائها ارواح شیعته من الاولین والآخرین. قال نبینا صلی الله علیه و سلم اول ما خلق الله تعالی نوری، فی روایت اخرى روحی، و فی الحدیث القدسی مخاطبا ایاهو خدای سبحانه چنین فرمود لولا کل ما خلقت افلاک. و فی هذا المعنا وردت روایات کثیره. فی حدیث المفضل عن الصادق علیه السلام انا خلقنا انوارا و خلقت شیعتنا من شعاع ذلک النور فلذلک سمیت شیعتا، یعنی چون شیعه است شیوع است، وقتی اون نور منتشر شد شیوع پیدا کرد و اگر یه عده‌ای رهبری کسی را پذیرفتن، فکر او و روش او رو شیوع دادن، میشون شیعیان او. شیعه از این جهت شیعه گفته شد. و اگر به پیرو میگوین شیعه، برای که باعث شیوع افکار اون رهبر است. و خلقت شیعتنا من شعاع ذلک النور فلذلک سمیت شیعتم فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلى بالعليا. وقتی که قیامت بشود شیعیان به ائمه علیهم السلام ملحق میشوند و اونها به دامن اونها پناه میبرند، به اونها ملحق میشوند، برای اینکه فر به اصل برگردند. اونگاه این استنتقهو رو معنا میکنند، که استنتقهو یعنی چه؟ خدای سبحان عقل را که آفرید استنتقهو و او رو گویا کرد. تا آخر صفحه 18 هم و همچنین صفحه 19، در صفحه 18 هم مسئله عقل مطبوع و عقل مسموع رو نقل می کند، که عقل دو قسم است، غریزی و کسبی. بعد فهمود به اله کل العقلین اشیر فی ما ینسب الى امیر المؤمنین صلوات الله علیه انه قال رأیت العقل عقلین فمطبوع و مسموع ولا ينفع مسموع اذا لم يكن مطبوع كما لا ينفع الشمس و ضوء العين ممنوع. تقسیم عقل به عقل مطبوع و عقل مسموع این در کلمات آیون و استعمی سلام الله علیه منسوب است. بسیار از این اشعار مال علی ابن ابی طالب قیروانی است که بستعمی سلام الله علیه نسبت داده می شود، و این دو بیت در مفردات راغب هست و در ذیل ماده عقل و عقله بستعمی نسبت داده شد، که لذا علی ابن ابی طالب علیه السلام این چنین فرموده است که عقل دو قسم است، عقل مطبوع و عقل مسموع. عقل مطبوع همون فطری و استعداد و هوش درونی است. عقل مسموع همان است که انسان از دین یاد میگیرد و از شریعت یاد میگیرد. در اینجا آمده است که اگر عقل مطبوع نباشد، عقل مسموع سودی ندارد، یعنی کسی قدرت فکری و ارزیابی نداشته باشد از شریعت استفاده نمی کند. مثل اینکه اگر چشم نداشته باشد از شمس استفاده نمی کند. شمس یک نور بیرونی است. انسان مادامی از نور شمس استفاده می کند که خود دارای چشم باشد، و اگر دارای نور چشم نباشد و چشم او بی نور باشد از شمس استفاده نمی کند. پس عقل به منزله چشم بیناست و شر به منزله شمس و آفتاب است و آفتاب به حال کسی سود دارد که او بینا باشد. این رو در مفردات راغب بست عبی سلام الله علیه نسبت دادن، ولی اون چی که در غره رو دوره رو آمودی آمده در باب علم آمده نه در باب عقل، اون هم به عکس این هست که در اونجا آمده که حضرت فرمود العلم و علمانه علم مسموع و علم مطبوع ولا ينفع المطبوع ما لم يكن مسموع، که به عکس این است. علم دو قسم است، یه علم طبیعی طبیعی که همون استعداد و هوش و غریزه و قدرت درک است و یه علمی است که انسان از صاحب شریعت میشنود، و علم مطبوع نافع نیست مادامی که علم مسموع نباشد. یعنی اگر کسی عقل و هوش داشته باشد ولی از دین مدد نگیرد و از وحی استفاده نکند نفعی نمیبرد. مطلبی است حق. ایشون چون برایشون روشن نبود که این سخن از هست امیر سلام الله علیه هست، لذا به عنوان یونسحب ذکر کردن، یعنی اون چه که راغب در مفردات دارد برای مرحوم فیض مسلم نبود که این حدیث است، لذا فرمود و الى کرل عقلین اشیر فی ما یونسب و الى امیر المؤمنین علیه السلام. و اما سایر روایات رو خب چون محدث ماهری است اونها رو به طور جزم به اهل بیت علیهم السلام نسبت میداد. و اما به اینکه لذا رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی فرموده است، فرمود قال النبی یونا صلی الله علیه و سلم اول ما خلق الله تعالی نوری و فی روایت اخرى روحی. این مرسلات را هم ملاحظه فرمودی در کتابای فقهی که با بعضی از این مرسلها حکم مسند و اثر مسند بار میکنن. میگن یه وقت است که مثلا مرحوم صدوق میفرماد بین که روی ان مولانا صادق علیه السلام کذا، این در حد روایت مرسل است. یه وقتی میگوید قال صادق علیه السلام کذا، این یه ارسال قویست تا مرحوم صدوق مطمئن نباشد به صدور به حضرت این چنین اسناد نمیدهد. بین مرسلها فرق میذارن. مرحوم فیض در اون قسمت های اول دارد که قال نبی یونا صلی الله علیه وسلم، اما درباره این تقسیم عقل چون برای اون محرز نبود که روایتی زده هست امیر سلام الله علیه، همون یون سبول امیر المؤمنین علیه السلام. این فرمایش ایشون در صفحه 19 هم که این حدیث سماعت ابن مهران رو معنا میکنن که در ادواب اول و خلق من روحانیین، مرحوم استاد علامه شهرانی رضوان علیه در تعلیقه ایشون بر وافی مبسوطن رو شرح کردن و پذیرفتن که این موجودیست مجرد و منزه از عالم طبیعت. خب این حرفهای این بزرگان است، یعنی حرفهای مرحوم محقق داماد و حرف مرحوم مجلسی اول و حرف مرحوم فیض و حرف مرحوم صدر متعلهین. در قبالش فرمایش مرحوم مجلسی ثانی رضوان الله علیه است که ایشون در بسیار از نوشته ها یک سان سخن فرمودن، البته در بعض از موارد طرز دیگر فرمودن. در کتاب شریف مرآت العقول جلد اول صفحه 27 که همین اولین حدیث باب العقل و الجهل رو شرح میکنن، از صفحه 25 شروع میشود تا 27 به بعد، حدیث این است که لما خلق الله العقل استنطقه، و عقل رو بیان میکنن. اول میفرمان الحدیث الاول صحیح، بعد عقل رو به چند وجه بیان میکنن. فرمان عقل تعقل اشیاست و فهم اشیاست در اصل لغت و اصطلاحا بر امور اطلاق میشود، تا اینکه به معنای ششم میرسن. فرمان السادس از مواردی که عقل بر او اطلاع می شود یا معانی عقل. از سادس ما ذهب الیه الفلاسفه و اثبتوه به زعمهم من جوهر مجرد قدیم، من جوهر مجرد قدیم. فلاسفه معتقدند که عقل، اون عقل کلی، جوهر هست، عرض نیست، مجرد هست، مادی نیست، اما قدیم نیست، نه قدیم زمانی است نه قدیم ذاتی. اما قدیم ذاتی نیست، برای اینکه ذاتاً فقیر است و ممکن است محتاج الله. و اما قدیم زمانی نیست، برای اینکه یک موجود مجرد، نه حادث زمانی است نه قدیم زمانی. حدوث زمانی و قدم زمانی مال یک موجود مادی است. مثلا اگر کسی بگوید فلک قدیم زمانی است یا زمین قدیم زمانی است، این تا حدودی قابل تصویر هست، حالا تصدیق ندارد مطلب دیگر است، تصدیقش باطل است، اما تصورش جا دارد. یه امر مادی میتواند بالاخره در گستره زمان باشد، اما یه امر مجرد نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی. مثلا اگر کسی بگوید که دو تا چهار تا حادث زمانی است یا قدیم زمانی، جوابش اینه که این سوال اصلا درست نیست، برای اینکه دو تا چهار تا یک مطلب عقلی مجرد عقلی است و در طول زمان نیست، زمان بر اون نمی گذرد، مشمول مرور و گذشت زمان نیست تا دائمی باشد یا غیر دائمی. اگر چیزی برتر از زمان بود ثابت است، نه تدریجی است و نه ساکن، نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی. بنابراین عقل یعنی یک موجود مجرد، حادث زمانی نیست، برای اینکه در نشأه طبیعت راه ندارد. قدیم زمانی هم نیست، به همین دلیل در نشأه طبیعت راه ندارد. اما قدیم ذاتی نیست، برای اینکه ذاتاً فقیر الله سبحانه و تعالی است. بنابراین هیچ فیلسوفی نگفته که عقل قدیم هست. من جوهر مجرد قدیم لا تعلق له بالماده ذاتاً ولا فعلاً. چون اگر ذاتاً تعلق داشته باشد که می شود صورت مادی، و اگر فعلا تعلق داشته باشد می شود نفس، نقل. والقول به کما ذکروه مستلزم لانکار کثیر من ضروریات دین من حدوث العالم و غیره مما لا یسع المقام ذکره. در حالی که مرحوم علیسی اول رضوان الله مرازه فرمودید، در بسیار از که نوشته ها مخصوصا در همون قسمت های روضه المتقین پذیرفتن به اینکه روح مجرد است و چون تجرد دارد میتواند بسیار از علوم درک کند بماند. و بعض المنتهلین منهم للاسلام اثبتوا عقولا حادثه، عقول را حادث میداند. و هیه ایزن علا ما اثبتوها مستلزمتون لانکار کثیر من الاصول المقررت اسلامیه، اما وجهش رو بیان نفرمودن که بر فرض عقول حادث باشد بازم مستلزم انکار کثیر از اصول است. اصلا عقل نه حدوث زمانی دارد نه قدم زمانی و محذوری هم از این جهت بر او بار نیست. ما انه لا یظهر من الاخبار وجود و مجرد سوى الله تعالی، از روایات بر نمی آید که غیر از الله کسی مجرد باشد. خب اون تجرد محض رو احدی هم نگفت، یعنی تجرد از قید، تجرد از ماهیت، تجرد از محدودیت، تجرد بالبعد الام، اون رو احدی نگفت. اما تجرد از ماده، خب در بسیاری از امور این چین است که ماده ندارد، نه روح اون چین است، ایمان، معرفت حق، تقوا، عدالت، این امور مادی نیستن اصلا. فکر، اندیشه، اینا ماده ندارن، معرفت خدا ماده ندارن. و اگر روح مادی باشد اون وقت معرفت الله و ایمان و تقوا هم یه امر مادی خواهد بود، همونطوری که سایر مادیگی میدون دارن. یعنی انسان همین است که تو تالار تشریح است. وقتی که انسان رو تکه تکه میکنن قهران اون ایمان و تقواش هم با تکه تکه و برش برش بشه، چون همینه، غیر از این چیز دیگه نیست. یه موجود مجرد از عالم طبیعت که نخواهیم داشت رو اون بر فرض انکار تجردی رو. برابر این انسان همینه که تو اتاق تشریح است، چیز دیگه. ایمان و تقوا و معرفت الله و همه و همه همین. و بعض المنتهلین من هم للاسلام اثبت و اقولا حادثتا و هی ایزن علا ما اثبتوها مستلزمتا لانکار کثیر من الاصول المقررات الاسلامیه. وجهش رو بیان نفرمود. ما انه لا یظهر من الاخبار وجود و مجرد سوالله سبحانه و تعالی، البته مجردی که ذات اقدس اله با اون تجرد مجرد هست، البته لا شریک له لیسه کمثله شی، اون تجرد از هر غید است. اون نه تنها تجرد از ماده است، تجرد از ماده است، از ماهیت هست و از غیب، هستی محض است. اون البته احدی هم نگفت و فرضم ندار. و قال بعض محققی هم ان نسبت العقل العاشر الذي يسمونه بالعقل الفعال الى النفس که نسبت نفس الى البدن، فکما ان النفس صورت للبدن و البدن مادتها، فکذالک العقل صورت للنفس و النفس مادته و هو مشرق علیها و علومها مقتبست من و یک مرو حاضر ارتباط الى حد تطالع العلوم فیه و تتصل تطالع العلوم فیه و تتصل به. بعد فرمودن و لیس لهم علی هذه الامور دلیل الا مموهات و شبهات او خیالات غریبه زینوها بلطائف عبارات. این خلاصه فرمایش مرحوم مجلسی ثانی رضوان علی هست در کتاب شریف مرآت العقول. سایر فرمایشاتش هم تقریبا به همین برمیگرده. اما خب اگه کسی یه مقدار همون راهی که مرحوم مجلسی اول رضوان الله طی کردن یه قدری بیشتر طی بکند، می‌بیند به اینکه محذوری ندارد که انسان قائل بشود که موجودات عالم امکان دو قسم است، در این حال که همه ذاتن و ذاتن فقیر الالهن، بعضی مجرد از زمان و مکانن، بعضی ها محکوم زمان و مکانن، گرچه همه محدودن، گرچه همه مخلوقن، گرچه همه فقیرن، ولی بعضی ها منزه از زمان و مکانن، بعضی ها مرهون زمان و مکانن. و ارواح انبیا این چنین نیست، گرچه در بعضی از موارد میپذیرن که ارواح انبیا این چنین باشد. اون در همین مرآت العقول جای دیگه پذیرفتن که اگرچه اون چه منظور این باشد که مثلا ارواح انبیا و اون چرا که حکما درباره عقول گفتن، این فقط درباره ارواح انبیا صادق است. این فرمایش هم دارد. خب قهرم از یک نظر نظام شود لفظی. فرمان ما غیر از ارواح انبیا چیزی نداریم که مجرد باشد. و اون چه که حکما درباره عقول گفتن، این درباره ارواح انبیا صادق است. ملازم فرمود که مرحوم آخوند و سایر حکما هم میگویند به این که قلم، عقل، نور مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ارواح اهل بیت علیه السلام، نه یه حقیقتن. و اگر یک مقدار درست این مسائل جمع‌بندی بشود، تقریبا نزاع لفظی خواهد بود. برای که مرحوم مجلسی رضوان الله میپذیرند که ارواح انبیا مجردن و قبل از زمانن، قبل از مکانن، قبل از فرشته ها هستن حتی. این در همین کتاب شریف مرآت هست. بله این هست، حالا من دوباره باید مراجعه کنم که در کدوم قسمت رو. بله در صفحه 29-30 اونجا میفرمان به این که فعضا عرفت زالک فستمه لما یطلع علیکه من الحق الحقیق و البیان فعلم ان اکثر ما اثبتو لحاظه الاغول قد ثبت الارواح النبیه و الائمه علیهم السلام فی اخبارنا المتواتر. یعنی اون چه که حکما برای اغول ثابت کردن این مال ارواح انبیا. خب حکما هم که میگوین اون چه که ما عقل مینامیم اصطلاحا این همان است که دین روح مبارک رسول خدا معرفی کرده، همان است که به صورت قلم معرفی کرده. البته هر علمی اصطلاحی دارد، اگه کسی بخواد یه علمی یه اصولی یه مبادی و مبانی یک مسائلی یک موضوعاتی تر بکند اصولی دارد. شما اگر تصویر دست بگیرید میبینید اصطلاحاتی که تو فقه اشرف علوم عملیه ماست اینقدر اصطلاحات دارد که اثری از اینها در کتاب و سنت نیست. دقیقه علم اصطلاح میخواد، فضلا از اصول، اول تا آخر اصول پر از اصطلاحاتی است که نه در روایات هست نه در بالاخره انسان از روایت یه مطلبی فهمی یه نامی بر اون میگذارد میشه اصطلاح. فعلا من اکثر ما اثبتوه لهذه العقول قد ثبت الارواح النبیه و الائمه علیهم السلام فی اخبار المتواتره علی وجه آخر فانهم اثبتوا القدم للعقل و قد ثبت التقدم فی خلق الارواح. بین قدم و تقدم مثلا، خب حالا اگر اون محاله است چه برای عقل چه برای نوح و نبی؟ اومد خودش تقدم میگوید و از قدم تعبیر قدم تقدم میفهمند مثلا. فی انهم اثبتوا القدم للعقل در حالی که فقط ثبت تقدم فی الخلق لارواح. تقدم یه امر ممکنی است، قدم یه امر محال است. خب اگر اون چه که حکما برای عقل میگوین مستلزم محالات باشد یا اصول مسلمه را انکار کند، خب چه برای عقل چه برای ممکن دیگر. وقد ثبت التقدم فی الخلق لارواحهم اما علی جمیع المخلوقات او علی سایر روحانیین فی اخبار متواتره. و ایزن اثبتوا لها، یعنی حکما اثبتوا برای عقول التوسط فی الایجاد اول اشتراط به تأثیر که اینا مجاری وسطیان علل وسطیان، در حالی که فقط ثبت فی الاخبار کونهم علتا قائیتا لجمیع المخلوقات. ارواح ائمه علیهم السلام علت وسطیان شرطا مجاری فیضا نه عقول. و انهم لولاهم لما خلق الله الافلاک. خب بالاخره یه سلسله انوار مجردی هستن که اگر اونا نباشن افلاک نیست، اونا نباشن مجاری فیض نیست، اونا نباشن عالم طبیعت نیست. حکیم میگوید عقل لسان دینی آن است که مثلا همون حکیم جمع کرده است. صدر متعالیین دیگه سخنگوی حکمای حکمت متعالی است و ما این همان است که به صورت روح مطهر رسول خدا تعبیر شده، نور اهل بیت تعبیر شده، عقل تعبیر شده، هم در کتابای حدیثیشون هم در کتابای فلسفیشون. شاگردش مرحوم فیض همین است. مرحوم فیض در همین صفحه 18 دارد که قال استادنا فی العلوم الحقیقیه صدر المتعلهین کذا و کذا. صفحه 20 هم جلد اول وافی دارد قال استادنا فی العلوم الحقیقیه صدر المحققین محمد ابن ابراهیم الشیرازی قدس الله سره انما لم يعلن بالعداوه لعدم قدرته. چون در همون جنگ عقل و جهل، اونجا جهل به صراح موضع نگرفت. چرا؟ برای اینکه نمیتوانست اونجا مثلا اظهار عداوت کنه. این جمله را از مرحوم آخون وقتی در وافی نقل میکنند، مدغار استادنا فی العلوم الحقیقیه. خب اگر وسایط فیزن، وسایط فیز ائمه علیهم السلام هستند، از اون وسایط فیز به عنوان عقول تعبیر شده است، خود روایت تعبیر به عقل کرده، اگر این روایات که متعارض نیست. یک جا بفرمود اول ما خلق الله روحی، یک جا بفرمود اول ما خلق الله العقل، یک جا بفرمود اول ما خلق الله القلم. و اثبتوا لها کونها وسائط من افاظت العلوم والمعارف على النفوس والارواح، و قد ثبت في الاخبار ان جميع العلوم والحقائق في المعارف بتوسطهم يفيز على سائر الخلق. خب مطلبی است حق. فرمود حکما میگویند عقول واسطه افاظه علوم و معارف بر نفوس ارواحان، در حالی که روایات میفهمد اهل بیت علیهم السلام. خب حکیم که نمیگوید من درباره این نام گذاری میکنم که قد یک موجود مجرد بود باشد، اون موجود مجرد به این لسان از او عقل تعبیر میشود، به اون لسان از او روح نبی صلی الله علیه وسلم تعبیر میشود. و اگر مرحوم میرداماد است که هر دو رو تصدیق کرده، اگر صدر متعلیج است که هر دو رو تصدیق کرده، اگر پدر شماست که هر دو رو تصدیق کرده، اگر شاگرد مرحوم مولا صدر است که هر دو رو تصدیق کرده. و قد ثبت فی الاخبار ان جمیع العلوم والحقائق فی المعارف بتوسطهم یفیز علی سایر الخلق حتی الملائکه و الانبیا. این حق است. و الحاصل انه قد ثبت بالاخبار المستفیزه انهم علیهم السلام، یعنی اهل بیت علیهم السلام، الوسائل بین الخلق و بین الحق فی افاظت جمیع الرحمات والعلوم والکمالات علی جمیع الخلق، فکل ما یکون التوسل بهم والاذعان مو بفضلهم اکثر کان فیضان الکمالات من الله تعالی اکثر. اون با فهمد بلن ما سلک و سبیل الریاضات و تفکرات مستبدینه با آرائهم علا غیر قانون شریعت المقدسه زهرد علیهم حقیقت و حاضر امر ملبسن مشبهن فاخته و فیزاله. بفهمد به این که اینا چون از راه ریاضت رفتن نه از راه شریعت، یه چیزایی رو فهمیدن، خطای در تطبیق کردن، یعنی اون حقایق برشون روشن شد، اما به جای اینکه اون حقایق رو بر اهل بیت علیهم السلام تطبیق کنن، بر عقول تطبیق کردن. این تا آخر فرمایش مرادی فرمود. فرمایش مرحوم شیخ بهایی هم رضوان الله علیه مطابق با فرمایش مرحوم ملیسی اول است و مرحوم محقق داماد است و مرحوم فیض امثال ذلک. خود مرحوم ملیسی ثانی هم رضوان الله علیه مرادی فرمود به اینکه در اصل بحث که موجودات مجردی داری، مجاری فیزن، معلم ملائکهان و تقدم بر سایر روحانیون در آن فضل جسمانی، این رو قبول داره، فقط در نامگذاری است. نامگذاری هم نوع حکما، یعنی چه مرحوم شیخ بهایی، چه مرحوم اول، چه مرحوم محقق داماد، چه صدر متعلهین، چه مرحوم فیض، اینا تصریح کردن به اینکه به اصطلاح حکما میگن عقل، به اصطلاح شریعت میگن روح وجود مبارک رسول خدا. نه اینکه معاذ الله عقول در برابر ارواح انبیا باشد. خب این کتب اهل حکمت است که پره. اما مطلب بعدی اینه که حالا این قلوب نیست، اگر در بین علما کسی ذخیره ای باشد و به شفاعت اونها انسان امیدوار باشد، همین ملیسی اول و ثانی و شیخ بها این بزرگانند. نه اینکه معاذ الله کسی خدا اینا کرده بخواهد به حرم امن این بزرگان اسعای عدهی بکند، این طور نیست. وقتی که در سطح بالا انسان رفت، خب بالاخره یه دیدهایی هم دارند اینا. اینا بزرگانیان و ذخایر امامیان، اما خب در هر رشته‌ای که انسان وقتی وارد بشود اختلاف نظر هست و از سابق هم میگفتن دکته های ننوشته غلط ندارد. خب همین بزرگان اگر تو اصول دین بخوان وارد بشن، میبینید چه اختلاف نظرهای عمیقی است. در اصول دین متاسفانه چون دست خورده نیست، همطور بکر مونده، یدن به ید رسیده، انسان خیال میکند مورد توافق هست. مورد توافق است من که روش بحث نشده. اگر بحث بشه نظیر مسائل فرعی، اونگاه معلوم میشه چقدر اختلاف است. گوشی از مسائل اصولی مثل علم امام که مرحوم صاحب جواهر رفته مثلا در کر که آیا امام میدونه یا نمیدونه دست به قلم بشه یه مقداری بحث بکنه، اونجور اون سخن را گفته. در برابرش مرحوم شیخ انصاری در طهارت اونجور در دو قسم مخالف هم سخن گفتن، یعنی شیخ انصاری اونجور ایستاده که همه اینها رو امام علیه السلام میدونه و از نیش قلعه مرحوم صاحب جواهر اونجور گذشت. خب وقتی که این تازه قدم اول مسئله های اعتقادی است، چه رسد به مسئله معرفت الله و مسئله صفات اسما و احدیت و واحدیت و معاد روحانی و جسمانی. اگر این ظواهر کتاب و سنت عرضه بشه، اون وقت معلوم میشه که چقدر اختلاف نظر هست. الان چون همونطور بقچه بسته باز نشده است، انسان خیال میکنه به این که این مطلب مورد اتفاق هم است. مورد اتفاق وقتی خواهد بود که همه روش بحث بکنن، نظر بدن، تصمیم بگیرن و اعلام کنن که همه ما این حرف رو داریم. اما وقتی که این علوم اصلا مطرح نیست، این علوم طرح نمی شود، خب قهرن اختلاف هم توش کم هست. بنابراین فرمایش این بزرگان اگر هم مورد اختلاف باشد، چون مسئله بسیار نظری است، یعنی انسان وقتی وارد مسئله می شود بعد از چندین سال درس خوندن، اگر استاد خوب تقریر بکند تازه موضوع تصور می شود. فزدن از محمول و رابطه من موضوع محمول و تا انسان اظهار نظر کند. یه همچه مسئله که بعد چند سال درس خوندن تازه انسان باید اصل موضوع رو بفهمد، این که نمیشه ضروری باشه که ایش از اون نظری های پیچیده است. حالا یه مقدار انسان مسئله معاد را یا یه مقدار مسئله حدوث قدم آران رو که طرح میکنه، تازه انسان میفهمد که باید موضوع رو بفهمد و محمول رو بفهمد، بعد مدت ها روش فکر بکنه به اینکه اصل یا نیست. پس مسئله میشه نظری و اگر نظری شد دیگر، خب انسان در مقدمات اگر کوتاهی نکرد و تقصیر نکرد معذور نیست، معذور هست. و این مطلب رو هم در کنارش باید به عنوان یک اصل اعتقادی بدونن و بدونیم که در مسائل نظری هم در مقدمات نباید تقصیر روا داشت و هم در نتیجه نباید از یه اصلی فراموش کرد. در مقدمات باید انسان از راه صحیح وارد بشه، یعنی خوب درس بخونه، این علوم رو خوب بخونه، روش و عقلایی رو حفظ بکنه، عقل رو گرامی بشماره و پیش بره. بعد وقتی هم که نتیجه گرفت نگوید الا و لابد این است، معتقد باشد، بگوید که من طبق این مبانی از ظواهر کتاب و سنت این رو برداشت کرد. اگر مطابق با ما به جواب نبی بود که نعم المطلوب، اگر نبود اون چرا که من فهمیدم و نظر من هست مضروب علی الجدار است و اون چه که وحی فهمود علی الرأس و العین مورد قبول من هست. این وظیفه همه ماست در مسائل نظری، این چنین است. اما اون چه که در این مسئله به خصوص صادر اول و عقل اول و امثال ذلک، بنده فکر میکنم که نزاع تقریبا لفظی میشه، برای اینکه ملیسی ثانی یعنی صاحب مراعات الغور صاحب بهار رضوان لاله، ایشون هم میپذیرن که این گونه از امور مال ارواح اهل بدل مصطفی، تقدم در خبر ما اینهاست، مقدم بودن بر ملائکه مال اینهاست، معلی ملائکه بودن مال اینهاست، واسطه در فیض بودن مال اینهاست، تجرد مال اینهاست و دیگری سهمی ندارد. خب حکما همین رو میگن، منتها سخن در اصطلاح هست و اصولا بحث و نامگذاری و امثال زاله که روان است. حالا یک کسی حکیم است تعبیر به عقل دارد، یک کسی حکیم ایرانی است تعبیر به غیر نام دیگری میگذارد، یک کسی حکیم الهی اهل یونان است، شاگرد است موسی است یا شاگرد است عیسی است، او یه نام دیگری میگذارد. بالاخره یه سلسله موجودات مجردی هستند که مجاری فیضن و قبل از عالم طبیعت خلق شدند. قاعده الواحد که نام ثابت نمی کند که انسان نام او را به عنوان عقل بگذارد، که بلکه یک موجود مجرد ثابت می کند. اون موجود مجرد باید با نقل مشخص بشود کیست. نقل مشخص کرده که اهل ارواح اهل بدل مصطفی علیه السلام. الحمد لله رب العالمين.